بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و بدل الاسم المضمن معنى الحمز للاستفهام یلی حمزن. عزیزان یادآوری بکنن، من آخر جلسه نصیحتی رو عرض کنم، چند روزی میخوام عرض کنم فراموش میشه. و سلام رو که گفتیم بعدش. مطلب دیگر در باب البدل می‌فرمایند اگر مبدل من، ما خارجمون خیلی نیست، این مدار عبارت شاید بیشتر از خارج معطلی داره، دقت کنن دوستان. بعض دیگر از احکام بدل، اگر مبدل من اسم استفهام باشه، بدل واجب است همراه همزه استفهام بیاد، چنانچه اگر مبدل من اسم شرط باشد، بدل واجب است همراه حرف شرط، حرف ان شرطیه بیاد. حکم بعدی، بدل آمدن، مثالاش روشنه، عبارت هم داره. مثلا اسم استفهام میگید، محضر شما عرض میکنم که من تضرب زیدن اعمرون ام بکرون، من تضرب زیدن، من محضر شما عرض میکنم که من تضرب زیدن، چه کسی میزند زید را، یا من ضرب زید را، چه کسی زده از زید را، من یضرب زیدن یا من ضرب زیدن، امرون ام بکرون. این امرون بدل از چیه؟ از اسم استفهام، لذا برترش همزه آمده. من تو ذهنم استفهام و شرط با هم تداخل میکرد. یا برای شرطیت میگید، محضر شما عرض بکنم که من تضرب این زیدن و این امرن اضربه، هر که را بزنی. این هر که را بزنی یه محدوده خاصی داره، میخوایم محدودهشو بیان میکنیم. اگر زید باشد یا امر باشد، منم مثلا اون رو میزنم، یا اضرب که من تو را میزنم. مثال داره ایشون. حکم بعدی، بدل آمدن فعل از فعل جایز است مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ مطلقا یعنی چه؟ بدل کل از کل باشه، چه بدل اشتمال باشد، که ایشون این دو مورد رو مطرح میکنن. و حتی بعضی گفتن چه بدل بعض باشه. من برای بدل بعضش یه مثال میزنم برای دوستان که بعض ادبا زدن این مثال رو، اما در مقابل بعضی گفتن لا یبدل و بدل بعض، گفتن فعل از فعل بدل بعض، محضر شما عرض میکنم که نمیاد. بعضی مثل جناب عباس حسن، از جمله جناب سبان، اینا تصریح دارن به این که مشکل نداره، بعضی هم گفتن که مثلا نمیاد. بذارید ما مثال بزنیم. ان تصلی، اگر نماز بخوانی، تسجد سجده کنی، تسجد لله یرحمکم، خدا بهت رحم میکنه، مورد رحمت قرار میگیری. خب الان اولا چی بدل برای چیه؟ ان تصلی تسجد لله، جمله بدل برای جمله است یا فعل بدل برای فعله؟ بله؟ فعل بدل برای فعله. نشانش چیه؟ جزم تسجد دیگه. بله، دلیلی نداریم برای جزم تسجد. فعل تابع قرار گرفته است. ثانیاً رابطه سجده با نماز چه رابطه ایست؟ رابطه بعد از کل دیگه. و آخرین حکمی که ایشون در عبارت مطرح می‌فرمایند این که جمله از جمله و جمله از مفرد بدل میاد. معمولا دیگه بدل آمدن مفرد از جمله را نپذیرفتن. جمله از جمله و مفرد از مفرد، محضر شما عرض میکنم، جمله از جمله و جمله از مفرد، محضر شما عرض میکنم که بدل قرار میگیره. برای بدل جمله از جمله و همچنین جمله از مفرد ایشون مثال میزنن. من یه مثالی که باز معروفه در یک بیتی از شعر عرض کنم وارد عبارت بشم. ارحل اقول له ارحل لا تقیمن عندنا و الا فکن فی السر و الجهر مسلما. حالا همین شاهد، محل شاهد رو دقت کنن. ارحل لا تقیمن عندنا. ارحل یعنی چه؟ یعنی کوچ کن. لا تقیمن عندنا یعنی چه؟ بله؟ یعنی نزد ما نمان. نزد ما نمان کاملا معناش چیه؟ همون کوچ کنه دیگه. عبارت اخرای کوچ کن است. جمله بدل برای جمله. محضر شما عرض بکنم که بدلم بدل کل از کل است دیگه. در اینجا دقت کنید عبارت رو. و بدل الاسم المضمن معنا الهمزه للاستفهام، بدل اسمی که متضمن معنای همزه استفهام است، بدل اسمی که متضمن معنای همزه استفهام است. این بدل الاسم رابطهش دوستان میبینن رابطه اضافی است. وقتی شد رابطه اضافی، یعنی ایشون نگفته البدل الاسم یا الاسم البدل. وقتی شد رابطه اضافی، یعنی الاسم چیه؟ مبدل منه دیگه. بدل اسمی که اون اسم مبدل منه هست، یعنی مبدل منه ما متضمن معنای همزه استفهام باشه. به عبارت اخرى یعنی چی باشه؟ مبدل من اسم استفهام باشه دیگه. یلی همزن، این یلی میشه خبر برای اون بدل. این بدل یلی همزن واقع میشه بعد از همزه. کمن زا، چه کسی است این شخص؟ اسعید ام علیم؟ آیا سعید یا علی است؟ من زا عمومیت داره. گاهی استفهام ها رو محدودش رو انسان میخواد چکار کنه؟ محدود بکنه، مختصر بکنه. خب بگه مثلا سوال من بین سعید و علی است، میدونم یا سعید یا علی، اما نمیدونم کدام یک است. و کیف اصبحت عقلیا ام ضعیفا، چگونه صحب کردی؟ آیا قوی یا ضعیف؟ سعید، قوی، اینا بدلند برای من استفهامیه و کیفه استفهامیه، لذا برسرشون همزه تکرار شده. علتش رو هم که دوستان میدانن دیگه، درسته؟ در شباهت معنوی و حروف در باب البنا ما عرض کردیم مبنیات اگر شباهتشون تضمنی و معنوی باشه دو جزء معنوی دارن. لذا اونجا میگفتیم مثلا اسماء استفهام و اسماء شرط یک جزء معنوی اسمی دارد، یک جزء معنوی بله حرفی داره. یک جزء معنوی حرفی داره. حالا دوستانی که اونجا بودن الان بعد من ذهنم اینا خلط شد. سویتی دو هستیم، دوستانی که در سویتی یک بودن میتونن دقت بکنن. ما وقتی میخوایم بدل بیاریم برای اسم استفهام، مثلا سعید را بدل بیاریم برای من، بدلم بدل چیه؟ بدل و مبدل من باید از جهت معنوی برای یکدیگر چیکار کنن؟ مسابقت کنن دیگه. وقتی که میگیم سعید، بیان جزء معنوی اسمی رو کردیم، اما جزء معنوی حرفی چی میشه؟ بله نداریم دیگه، با سعید که نمیتونیم اون رو افهام بکنیم. به همین خاطر میگن باید بر سر بدل چی بیا؟ باید بر سر بدل حمزه استفهام بیاد، در ناحیه شرط باید این شرطیه بیاد تا اون جزء معنوی رو چیکار کنه؟ افهام بکنه، برسانه. تتمتون، خب برای اسم استفهام گفت، ایشون میخواد بگه اسم شرط هم همینطوره. بدل المضمن معنى شرط، بدل مبدلی مبدل منهی که متضمن معنای شرط است، یلی حرف شرط واقع میشه بعد از حرف شرط، مانند مهما تسنه این خیرن و این شرن تزده، هر چه انجام بدی چه خیر باشد چه شر باشد، اگر خیر باشه و اگر شر باشد جزا داده میشوی به همان چیز. و کما یبدل الاسم من الاسم، همچنان که اسم از اسم بدل میاد، یبدل الفعل من الفعل، فعل هم از فعل چی میشه؟ محضر شما عرض بکنم که بدل میاد، بدل کل، یا به عنوان بدل کل میاد، کل از کل، ماننده متا تعتنا کل مم بنا فی دارنا تجد حتبا جزلا و نارن تعججا. گفتن شعر از عبدالله ابن حر است که خودش رو داره توصیف میکنه، خودش مثلا و اطرافیانش رو توصیف میکنه به این که مثلا میهمان رو خدمت گذاری میکنن. تحتنا میای پیش ما، سلمم بنا یعنی فرود آیی نزد ما، دیار جمع دار خانه، جزل شیء خشک، چوب خشک مثلا، تعجج برافروختن یعنی برافروخته است. هر زمانی که بیای پیش ما، فرود آیی نزد ما، در خانه های ما میابی چوب خشک را و آتشی را که برافروخته است، کنایه از میهمان نوازی دیگه. شاهد در فعل تلمم است، بدل کل از کل از تعتنا فعلش، چرا که نزول اندشق همان اتیان اندشق دیگه، معناش یکیه. اینجا هم بدل بدل فعل از فعل است که نشانه چیه؟ جزم تلمم. می فرمان لأن الالمامه، دلیل این که بدل بدل کل از کله، لأن الالمامه هو الاتیان، میگه نزول در نزد ما با اتیان در نزد به نزد ما یکیه معناش. و بدل اشتمال، برای بدل بعضم که ما از خارج مثال زدیم، بدل اشتمال هم که میان ازا گفتیم مطلقا، بدل مباین هم که همین محسوب نمیشه تو بدل ها، اون دیگه در جانبه. کمن یسل، حتی میشود اینجا هم قرار بگیره ها، اگر میکنید بدل مباین هم روشنه که میتوانه فعل قرار بگیره. مثلا شما میخواید جمله شرطی میخوام اعراب روشن بشه مطرح بکنید، میگید من تضرب، حتی میفهمید اشتباه کردید، باید چی میگفتید؟ مثلا تنصر یا تقتل. حالا هم غلط میشود مطرح کرد، هم نسیان میشود، هم مثالی بزنیم اضراب بشود. دقت میکنید؟ مثلا بدلهای دیگر هم ممکنه در اینجا بتوانیم در نظر بگیریم. چمن یسل الینا یستعن بنا یعن، خوب دقت کنن دوستان، کسی که یسل الینا وصل به ما بشه، برسد به سوی ما، یستعن بنا از ما طلب کمک بکند، یعن یاری میشه، کمک میشه. شاهد در اینه که یستعن فعل بدل اشتمال است برای فعل یسل، فعل یسل. چطور بدل اشتماله؟ بدل اشتمال چه بدلی بود؟ بدلی بود که دلالت کند در معنای در مطبوع در مبدل من به اون معنا جز اجزای حقیقی نباشه، یا مستلزم معنایی در مطبوع باشه. ایشون اینجا میگه اون دومیه، لأن الاستعانته. خب شمرده میخوانم که دوستان کلمه به کلمه در ذهنشون فکر کنن، دقت کنن. لأن الاستعانته تستلزم معنا فی الوصول. استعانت، طلب اون کردن، طلب یاری کردن، مستلزم معنایی است در وصول. یعنی وصول، وصول الینا، وصول الینا یک معنایی مستلزم مشتمل بر لازمه این معناست. و هو نجحوح. نجحوح یعنی چه؟ نجح اینجا مراد اینه، نجح یعنی برآورده شدن حاجت. نجاح این حاجتش برآورده بشه، حاجتش برآورده بشود. ایشون میگه استعانت، خوب دقت کنن، طلب یاری کردن، طلب یاری کردن دلالت میکنه، محضر شما عرض بکنم، مستلزم معنایی است در وصول. اون معنایی که در مستلزم معنایی است در وصول، اون معنا چیه؟ معنا برآورده شدن حاجته. یعنی به عبارت اخرى هر کس که به ما برسد حاجتش البته به ما رسیدن معناش برآورده شدن حاجت نیست، به ما رسیدن معناش برآورده شدن حاجت نیست، اما لازمه اعانت این مطلب هست. لذا میخواد ادعا بکنه هر کی که به ما برسد حاجتش برآورده میشود. کذا قاله ابن الناظم. اما و من ابن هشام، جناب ابن هشام گفتی این حرف درستی نیست. چرا؟ این اشکال شاید امیدار ذهنیت دوستان رو مسلط تر کنه بر معنا. جناب ابن هشام منع الاستلزامه، استلزام رو منع کرده. با چه بیانی؟ قال فقط یستعین و ولای آن. گاهی طلب کمک میشه اما کمک نمیشه. چه بسیار مواردی که کسی طلب کمک میکنه اما کسی به دادش نمیرسه دیگه، کمک نمیشه. فلا یکون الوصول منجهن. پس اینجوری نیست که هر کسی برسد منجه هم بشه. منجه یعنی چه؟ یعنی کسی که حاجتش برآورده شده، حاجت برآورده شده باشد هر کسی که برسه. ازاشون میگه ما این استلزام رو نمیفهمیم، این استلزام فهمیده نیست، فهمیده نمیشود. خب اگر استلزام فهمیده نشود نمیتونه بدل باشه. وقتی بدل نتوانست باشد بعد چکار کنیم؟ مرفوعش کنیم، جمله رو جمله حالیه در نظر بگیریم. فالواجب و رفع و یستعین حالا، واجب اینه که مرفوع کنیم یستعین را به عنوان حال، مثل تعشو در قول شاعر کار من ترجمه میکنم. ببینید جناب ابن هشام این اشکال کرده، ولی الا جناب سویدی هم میپسنده که میگوید و رد میشود. لکن این عبارت رو کسی که مطرح میکنه مقام استعمال متفاوته، مقام استعمال متفاوته. لذا ببینید جناب سبان چی میگه. میگه من یصل الینا ای معشر الکرام، یا معشر الکرام. متکلم که میگه من یصل الینا یستعن بنا یعن، این میخواد چی بگه؟ میخواد این عبارت رو کنایه قرار بده که اما برای این که ما بله صاحب کرامتیم، این گونه نیستیم که اگر کسی بیاد نزد ما ناامید برگرده. لذا وصول الینا لازمش و نتیجهش چیه؟ اینه که برآورده میشه حاجتش. اگر متکلم در همچین مقامی این عبارت رو بخواد محضر شما عرض بکنم مطرح بکنه، و ظاهرش هم همینه، چون رابطه هم دقت کنید من شرطی است دیگه، رابطه شرط و جزایی است، در سیاقی که رابطه سببیت بینشون برقراره داره قرار میده، ظهور در همین معنا داره. اگر این معنا در چنین مقامی مطرح بشود، حرف جناب ابن هشام میشه محل نقاش. بله، اینجوری نیست که هر استعانتی اعانت به دنبالش باشه که در نتیجه بخواد نجاح و نجاحی داشته باشه. اما ادعای متکلم اینه دیگه، و عبارتی هم که داره میاره بدل داره میاره برای افهام و الغاء این ادعا. بدل میاره که میگه ادعای من اینه، بگوید ادعای من اینه که استعانت نتیجهش نجه، نتیجهش اعانته. پس بدانید که هر چی به ما برسد، محضر شما عرض بکنم که نجاح و نجاح رو به دنبال داره. طبیعتا ظاهر این عبارت به نظر میرسه که با همین معنا مناسبت بیشتری داره که در متنش جناب ابن مالک گفته. خب ما باید اگر دفاعی هست از مؤلف کتاب انجام بدیم. متا تعتهی تعشو الى و اناره تجد خیر نار اندها خیر موقدی. تعتهی میای پیش اون شخص، چون اون شخص هم نفیر ابن شماس گفته شده است. تعشو اشنار، اشنار یعنی به اون زمانی که میگن که رع النار لیلا من بعید فقصدها مستضیعا، یه شخصی آتشی رو از دور میبینه قصد میکنه و طرف او میرود به خاطر اینکه از نورش استفاده بکنه. به این شخص میگن تعشو، تعشو ناره. متا تعتهی تعشو الاذا و اناره، هر زمان که بیایی، موقدم یعنی برافروزنده آتش، هر زمان که بیایی پیش جناب نقیز، حالا من تردید دارم نقیز یا نفیز، نقیز باید باشه، نقیز ابن شماست، در حالی که قصد میکنی در شب سوی آتش او، تجد میابی بهترین آتش را که بهترین برافروزنده آتش نزد آن آتش است. تجد خیر نار اندها، که در نزد این آتش خیر موقدی، بهترین برافروزنده آتش. شاهد در تعشو است که مرفوعه و در موضع حال قرار گرفته جمله از فاعل تعتهی، ولذا بدل نیست. اگر بدل بود چی میشد؟ مجزوم میشد دیگه. مثلا با بدلیت هم خیلی مناسبتی نداره که مثلا میگیم تعشو نتیجهش مستلزم معنایست که اصلا بر او دلالت داره. تتمتون تو بدل الجملتو من الجمله، جمله از جمله بدل میاد، ماننده امدکم به ما تعلمون امدکم به انعام و بنین و فتق الله و عطیعون، بپرهیزید از نافرمانی خداوندی که، محضر شما عرض بکنم که از نافرمانی خداوند عطیعون، بعد می فرماید و اطاعت کنید، بعد می فرماید وتق الذی امدکم به ما تعلمون، بپرهیزید از نافرمانی خداوندی که امداد کرده است شما را به نعمتهایی، نعمتهایی که اون نعمتها رو میدانید. بعد میفرماید امدکم به انعام و بنین. خب این امدکم دوم بدل است برای امدکم اول. به ما تعلمون رو مشخص میکنه، انعام و محضر شما عرض میکنم بنین. این بدل، بدل کل یا بدل بعضه؟ بدل بعضه. بله، قائل به بدل کلم داریم یا نداریم؟ با چه بیانی؟ انعام و بنین که حالا با موارد بعضی این دعایی می فرماید بعض مصادیقه که
اون موارد بعضی در باید دیگه دقت
نه، حالا همش هم بعض مصادیقه. شما همین دقت نکردید، محل سواله که چرا میگید بدل کل هست. اگه ما بعدش در نظر بگیریم مثلا همه نعمت ها رو گفته باشه، خب اون روشنه که مثلا بدل کله. اما فقط انعام و بنین رو گفته، شما چرا فقط انعام و بنین رو گفته با این حال میگید بدل کل؟ آی نصیری محضر شما عرض بکنم که مستاقا باید مساوی باشن و نیست دیگه هر کجا اینجوری باشه کل از کل میگیره خیلی جایی هم کجا ها مثلا مثل زرف زرف تو زیدن
مساوی باشه دوره بیان کنن بگیم حالا به استاقه
هم مرکی ببینیم مثلا مسادی به بارزش اگه بکنه یا مرکی هایی که استعمال میشه باشه برای مرکی مزبندی بگیم جزء و کل میکنیم بله گفت جزء و کل میکنیم اما در اینجا آیه مبارکه من یه سوال میکنم از شما وقتی که میگه امدکم به ما تعلمون خداوند شما رو امداد کرد به نعمتهایی که میدانید بعد میگه امدکم به انعام و بنین سوال آیا بدل جزء از کل باشه معناش اینه یعنی خداوند شما رو فقط امداد کرد به انعام و بنین اینه معنای آیه به خاطر اینکه همینا رو ذکر کرده دیگه بله دیگه بعد از کل معناش اینه دیگه آیا آیه اینو میخواد بگه یا نه در امدکم به انعام و بنین میخواد مصادیق مثلا مهم و بارز رو مطرح بکنه محضر شما عرض بکنم که نعمات خداوند که قابل احسان نیست که اولا ثانیا قابل احسان باشه لازم و ذکر نیست که آدم همش بخواد ذکر بکنه در اینجا اونجوری بعد مثلا قرآن شریف میشد چند جلد حالا قابلیت عقلی و مثلا چیزی هم داشته باشه بعض مصادیق رو مطرح کرده لذا اینجا بدل کل از کل اگر بدل بعض بگیریم معنا عرض کردن میشه بعد خداوند شما رو امداد کرده است به انعام و بنین وقتی میگه ضربت و زیدن رأسه دلالت لفظی این عبارت اینه که من سرشو زدم لذا دلالت بر این که غیر سر را زده است نمی کنه دیگه دلالت بر این که غیر سر را در حالی که آیه شریفه در مقام بیانه خیلی روشنه نمیخواد بگه ما انعام بنین رو مایه امداد قرار دادیم اما غیر انعام بنین رو مثلا یا بگه قرار ندادیم یا بگه مثلا دلالت نداره مسکوت بشه این که مراد آیه نیست که در اینجا اینم مخالف واقعه نیست یعنی غیر از انعام و بنین و چیزهایی که در آیه مطرح شده چیزهای دیگه نمیدونن اینها چشم و گوش و نمیدونم هزاران هزار نعمتی که فقط شاید در کنار اطراف انسان باشه چجوری معنی میشه به انعام و بنین و غیر ذالک و غیر ذالک این میشه مفهومش دیگه وقتی میگیم بدل کله از کله یعنی امدکم به ما تعلمون امدکم به انعام و بنین و کذا و کذا باز به ما تعلمون
ما نمیدونم
که کذا کذا شد نه مسلما چیزهای دیگری میدانن که نمیخواد بگه فقط شما اینها رو میدونید که برعکس آیه شریفه میخواد بفرماید نعمات خدا رو شما حالا اگر نگیم 100% ولی خدا آیه شریفه میخواد بفرماید که شما نعمات خداوند رو میشناسید توجه نمی کنید نه که میخواد بگه همین دو مورد رو فقط شما میدانید امدکم به ما تعلمون یعنی اطرافتون رو نگاه کنید میبینید که اون چیزی که خداوند مایه امداد شما قرار داده است فراوانه شما علم دارید به اونها بعض مصادیقش رو هم میشماره معناش اینه که غیر از این را نمیدانید این که تضعیف میشه از جهت معنوی آیه مبارک خیلی آنها بیشتر از این دیگه جای معطلی نداره شما اگه نکته‌ای دارید
سوال کلی پس اینجا پیش میاد اینجا بدل جمله از جمله میشه دیگه
من
تعریف بدل فرمودی که مقصود اصلی از قول اون بدله اینجا منظور از قول اون عامل در بدله هم ناظر
آفر ما دیروز اینو جواب داریم آیه یعقوبی ما ممکنه به ما واگذار بکنیم اینجا بدل نگیریم فقط میکنیم حالا مصداق به مصداق بخوایم وارد بشیم هم مدقت میطلبه، هم زمان میطلبه. من دیروز عرض کردم راهن در کلاس هم بود، شاید هم خارج کلاس بوده ولی به ذهنم در کلاس بود. ما اون بیانی که اول در مورد معنای بدل عرض کردیم اونو اگر بخوایم پای قرار بدیم که کم نیست مباحثی که تغییر میکنه. دقت میکنید؟ بسیاری از مباحث بدل ممکنه تغییر بکنه. برای ما عرض کردیم اونایی یا آقایون رد کردن اون معنا رو، یا اگرم قبول کردن بعضن بلکه در بسیاری از مواقع توجه نکردن به اون معنا در بیان احکامشون. لذا اون بحث رو دیگه به عنوان پایه مطرح نکنید بخواید در ما اشکال بکنید. بله تعریف کردیم، همون تعریفی که محضر شما عرض بکنم ایشون ارائه دادن، اما مقصود به حکم رو محضر شما عرض میکنم همون بیانی که آقایون دارن، شبیه به عصف بیان میکنم. حتی تو این آیه قابل تطبیق هم من دارم جلوگیری میکنم به خاطر اینکه عام‌تر دارم بهش نگاه میکنم. بله اینجا مقصود اصلی به حکمه. ممکنه میگیم بیان تفصیلی مقصود اصلی است نسبت به بیان اجمالی. بیان اجمالی توطئه برای بیان تفصیلی است. اینجا راحت میتونیم تو این آیه جواب بدیم، اون معنا قابل تطبیقه.
هم از عامل یه در مورد بدل، چون بولید که وقتی میگیدید به ذهن ما اومد که منظور
اگر بدل جمله در جمله باشه که دیگه جمله عامل نداره،
معنای خود
بله میشه هم خود جمله، هم اون چیزی که مربوط به مبدل منه. مبدل من وقتی جمله شد حکم خودش میشه دیگه، حکم خودش میشه. ولی میخوام عرض بکنم ممکن شما مثال هایی پیدا بکنید که اون معنا هم قابل تطبیق نشه، آقایون میگن بدل. این از هم گسیختگی ها هست در عبارت آقایون. همون اول بحث عرض کردم دیگه، هاذا باب النداء، جمله از مفرد هم نخونه، بل جمله تو من المفرد، بدل میاد جمله از مفرد، مانند الالله اشکو بالمدینت حاجتن و به شام اخرى کیف یلتقیان. این مثالی است برای اینکه جمله بدل از مفرده. مثالم مثال معروفی است، شاید شنیده باشن یا در آینده هم مسلما مجدد خواهند شنید. به خدا شکایت میکنم به شهر مدینه حاجتی را و به شهر شام حاجت دیگری را، که این دو حاجت چگونه به یک دیگر برسند. یه حاجتی داشته تو مدینه، یه حاجتی تو شهر شام، میگه نمیتونه تو هر دو جا باشه دیگه مثلا. خب یا اینجا باید حاجتش برآورده بشه، حاجت اینجا یا اونجا دیگه. میگه خب من الالله اشکو که اینها کیفه یلتقیان. میفرمان جمله کیفه یلتقیان، جمله کیفه یلتقیان بدل است برای حاجت، بدل است برای حاجت. چه بدلی میشه آقای فلاح‌زاده؟ شما سوال داشتید ها؟ بله. چه بدلی میشود اینجا؟ کل از بعض که ایشون نداشتن. اشتمال چطور؟ من بیان ایشون رو میپسندم ها، هم شما هم بیانی که در کتاب مطرح کرد. تو بدل اجتمال دوستان دقت کنن، سعی کنن، حالا این اوائل عیبی نداره، این حالاتی که ایشون گفته رو یه حالت ملکه ایجاد کنه که دیگه ذهن رو تو پیچ خمهای استلزام و لازم و ملزم و اینها دیگه شاید ضرورتی نباشه. حتی حالت ملکه بشه دیگه کاملا راحت میشود. ولی خب این بیان درستی است. ببینید الالله اشکو بالمدینت حاجتن و به شام اخرى، من شکایت میکنم این حاجت را و اون حاجت را. آیا خود حاجت رو من شکایت میکنم در مورد خود حاجت، من در مورد خودم حاجت که من شکایتی ندارم، در مورد چی؟ کیفیت التقاء اینها، چگونگی برخورد اینها با یکدیگر من شکایت میکنم. لذا در حقیقت باید مبدل من رو هم از جهت معنوی مجموع دو حاجت بگیریم، مجموع دو حاجت بگیریم. این یه نکته. نکته دیگر این که بدل وقتی که در ناحیه جمله، وقتی که در ناحیه بدل قرار میگیره در معنا مفرد. لذا اگر دوستان دقت کنن ما هم تفسیر چی کردیم؟ تفسیر مفرد کردیم. کیف یلتقیان یعنی کیفیت التقاء برخورد اینها با هم. و لذا است که حتی بعضی یادداشت نکردم ولی در ذهنم محقق رزیز محضر شما عرض بکنم که کیفه رو در اینجا کیفه استفهامیه نمیگیرن. اینا میگن ما یه کیفه‌ای داریم مفرد به معنای کیفیت، کیفه اضافه شده به جمله ما بعد که طبیعتا جمله مضاف الیه هم خود به خود به تعویل مصدر میره. هر جمله‌ای که مضاف الیه واقع بشه تعویل مصدر میره، میشه کیفیت التقاء. کیفیت التقا از این نکته اخیری که عرض کردن در یک جا از مواضع مغنی حتما میشود استفاده کرد، شاید خود بحث کیفه باشه. بله مبدلون من اون حاجت اوله دیگه، حتی مبدلون من نقش نیست، میتونیم بگید هر دوه، چون نقش نیست اعراب نمیپذیره. حالا ارزامن بخوام به یک لفظ بدیم، نه دیگه، هر دو حاجت ما قبل که هر دو حاجت، این دو حاجت نه، کیفیت التقاء این دو حاجت باید بگیرن. با همین تمرین ها توجه معنا و تمرین ها بله. شما مثل حروف الف با میمانه دیگه، شما الان وقتی به یک کلمه نگاه میکنید سریع میخونیده، شاید کلمه این بر اون برش هم بخوانید، درسته؟ ولی خب کسی که اول دبستانه میخواد مثلا دیار رو که بخونه چگونه میخونه؟ مثلا میگه د، بعد بعدش رو باید دقت بکنه، به هم بچسبونه، سومی رو به دوتای اول بچسبونه. مثلا تندخانی که میگن همینه دیگه. خیلی هم میگن ما با یک نگاه چند سطر رو میخوانیم، بعضی ها فکر میکنن محاله. ولی خب اینا با تمرین ایجاد میشه. شما چطور در حروف براتون ایجاد شده؟ یا مثلا دو سه کلمه، الان عمدتا مثلا یک مصرع رو که یه نگاه بکنید در حد زیادی میتونید بفهمید که این چند کلمه ای کنار یکدیگر چیه. ملکه معناش همینه دیگه، باید تمرین بشه که دیگه اون جزئیات رو کم کم انسان فاکتور بگیره. کیفیت التقاء دو حاجت با یکدیگر یکی از اموری است که مربوط به این دو حاجت دیگه. الالله اشکو، من شکایت میکنم. آیا از خود دو حاجت شکایت میکنم؟ نه. از بعض حقیقی این دو حاجت شکایت میکنم؟ نه. از یک امری که عارض بر این دو حاجته. امر عارض بر این دو حاجت چیه که مربوط به همین دو حاجته؟ کیفیت التقاء. کیفیت التقاء همین دو حاجت رو دارم میگم دیگه، نه کیفیت التقاء مثلا دو چیز دیگر. کیفیت التقاء این دو حاجت با یکدیگر، برخوردشون که کنایه از برآورده شدن هر دو حاجته، امری است که مربوط به هر دوی این حاجت هاست. رفعه؟ یعنی مجزوم نشه دیگه، باید مرفوع بخونیم. این این مثال دیگه، نه معناش نیست اون شعر باید، یعنی کسی که بخواد این مثال استعمال کنه باید مرفوع استعمال بکنه. هازا باب و ندا، شما سالتو نکرده. من بعد از کلاس دوستان گفتم، گفتم نه ضمیر غائب چون محل شبهه است عرض کردیم، ولی ضمیر متکلم و ضمیر حاضر که خیلی روشنه اونجا به راحتی ضمیر حاضر مثلا بدل برای اسم ظاهر قرار میگیره. دقت میکنید؟ مثلا بخوایم مثال بزنیم میتونیم این مثال رو بزنیم که اهن تزیدن ایایه، به یک شخص میگی تو اهانت کردی به زید، نام خودت هم زیده، اون زید کیه؟ ایایه منم. این رابطه به حتی در معنای دقیقی که ما عرض کردیم اینجا خیلی راحت قابل تطبیقه.
ظاهراً وقت گذشته. بله؟
بله.
حالا با توجه به اون نکته‌ای هم که می‌خواستیم عرض بکنیم، ما دیگه بحث رو ادامه نمیدیم. فعل باب ندا و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.